102. نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 3162 پیامک کنید.
الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه.
رواق معرفت، بحثی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان محترم. با برنامه رواق معرفت و با ادامه مباحثی که در باب کلام اجتماعی در خدمت شما بودیم، برنامه امروز رو دنبال میکنیم با کارشناسی حجت الاسلام جناب استاد محمد صفر جبریلی و مباحثی که در برنامه‌های قبل در باب کلام اجتماعی و ابعاد اون و به خصوص مسائل ناظر به کلام اجتماعی دنبال کردیم. در آغاز برنامه خدمت کارشناس محترم که قبول زحمت کردن در استودیو برنامه حضور پیدا کردن، عرض سلام و ادب دارم.
بنده هم عرض ادب و احترام دارم، تشکر میکنم. امیدوارم که با همکاری جناب علی و دوستانی که اینجا در خدمتشون هستیم بتونیم مباحثی رو که شروع کردیم بر اساس مبانی که از نصوص دینی و از منابعمون میگیریم انشاءالله تقدیم شنوندگان ارجمند بکنیم.
انشاءالله. خیلی ممنون از اینکه وقت گذاشتید و در برنامه حضور پیدا کردید.
سلامت باشید.
جناب استاد، ما حالا بر اساس همون تعلیماتی که از نظام سنتی حوزوی در کتاب‌های کلامی داریم و آثار کلامی، خب برام خیلی جالبه. ما مباحث کلامی رو به شکل خب متن‌های رسمی می‌خوندیم از کتاب‌هایی که مرسوم بوده و خصوص کتاب کشف المراد که در حوزه معمولاً به عنوان کتاب رسمی کلامی خونده میشه. حالا دیگه خیلی عمیق‌ترش میره سراغ کتابایی مثل شوارق الالهام و آثار دیگر. ولی با این سبکی که حضرت عالی ورود پیدا کردید و مباحثی که مطرح کردید و اشاره کردید، متفکرین بزرگی که در دوره معاصر ورود پیدا کردن و ناظر به همین مباحث اعتقادی، اون رویکردهای اجتماعی، اون چیزی که در زندگی عملی به کار جامعه میاد، به کار مردم میاد، به درد شهر و شهرسازی و شهروندی و زندگی عمومی مردم میاد، خیلی جالب بود. به خصوص حالا در حوزه توحید که ورود پیدا کردید، برای خودم جالب بود با توجه به اون مواردی که اشاره کردید. نشون میده با این نگاه هم میشه به مباحث کلامی نظر افکن و با این منظر و نگاه ورود پیدا کرده، چقدر تحول درست میکنه در اون بحثایی که با عنوان تراث ما به دست ما رسیده. ما در حوزه کلام اجتماعی خب مقدماتی رو اشاره کردیم، ورود پیدا کردیم به برخی از مصادیق و از جمله توحید به عنوان رکن اساسی و در واقع مهمترین پایگاه اعتقادی ما مسلمین. تعریفی از توحید در اصطلاح داشتید و ابعاد و اهمیت توحید رو اشاره کردید، عوامل و زمینه‌های تقویت توحید به خصوص با قید توحید اجتماعی رو اشاره کردید که حالا من دیگه چون میخوام بیشتر بهره بگیریم به تک تک اون هفت مورد که اشاره کردید اشاره نمی کنم، فقط حالا کلیتش رو اشاره دارم. ورود پیدا کردید به راه‌های شناخت توحید که اشاره کردید امر فطریه، البته راه‌هایی وجود داره، راه عقلی، معرفت شهودی و معرفت قلبی. و در حوزه معرفت قلبی اشاره کردید به شکل ایجابی و سلبی ما میتونیم ورود پیدا کنیم و معرفت پیدا کنیم. آثار توحید رو اشاره کردید. در باب آثار توحید خب دو برنامه است که تمرکز پیدا کردیم. مهمترین آثار توحید رو اشاره کردید که با اون تعریفی که داشتید که اعتقاد به اینکه این ترکیب پیچیده بسیار عجیب و شگفت آوری که در نظام هستی اما قانونمند در کل هستی وجود داره خب نشون دهنده اینه که باور به چنین امری در تک تک لایه‌های زندگی افراد و به خصوص در بعد اجتماعی میتونه اثر داشته باشه. این هم معرفت ما رو به توحید بیشتر میکنه، از پس اون حب و محبت به باری تعالی زیاد میشه، نتیجه اون خشیت و خوفی است که برای افراد به دنبال خواهد آمد، رغبت و امید به فضل الهی باز از نتایج همین نگاست، و نهایتاً تسلیم و رضا در برابر قضای الهی از نتایج این معرفت به باری تعالی است که برای هم افراد در زندگی فردی، خانوادگی یا در بعد اجتماعی میتونه داشته باشه. ببینیم برای برنامه امروز در حوزه خداشناسی با این نگاه ناظر به توحید اجتماعی چه بحثی رو مطرح خواهید کرد.
ممنونم، تشکر، سپاسگزارم، خیلی ممنون. خدمت شما عرض کنم، ببینید واقعش اینه که من بحث اعتقادی اصلا همین بود در عصر حضور، در عصر حیات پیامبر اکرم سلام الله و صلواته علیه و ائمه، اصلا پیامبر قبلش قرآن، ائمه به گونه‌ای واقعش این حرفا رو می‌زدن که برای کف کوچه و خیابون به درد می‌خورد. متأسفانه یه قدری بعدها مباحث کمی انتزاعی شد و رفت به حیطه خواص، و الا این حالا حسن زن جناب رسیدید منم روایت می‌خونم، حرف جدیدی که نیست. حالا که تشویق کردید من یه روایت نوشتم بخونم، بحث رو ادامه میدم. ببینید من تمام تاکیدم اینه آقای دکتر رجبی، ما اگر بخوایم دین و آموزه‌های دینی جواب بده و بره تو کف خیابون و اثر بگذاره، مردم باید به این آموزه‌ها معرفت پیدا کنن و ایمان داشته باشن. این که شما می‌بینید در قرآن، در روایات اینقدر روی ایمان تأکید شده و خدا بیامرزه مرحوم کلینی رو به حق، حالا شاید مثلا این وقتی ماها بگیم کاش مرحوم کلینی بعد از کتاب عقل و جهل به جای توحید و حجت از ایمان شروع می‌کرد، بعد کتاب توحید رو می‌آورد. این هم یه نکته است دیگه، نداره دیگه. ولی در این حال خدا بیامرزدش، واقعا این کتاب کافی کلینی کاش یه طوری میشد که بیشتر از اینهایی که تو جامعه هست واقعا واقعا حیفه.
ترجمه‌های خوبی هم داره، بخوشین ترجمه‌ای که از آقای کمرانی هست، ترجمه قابل،
ترجمه‌های خوبی داره، خوشبختانه اخیراً هم چند ترجمه شده، اشکال نداره نام میبرم. شاید از ترجمه بروزتر همین ترجمه است که این واعظ محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای حسین انصاریان به نظرم بروزتره تا ترجمه آقای کمره، آیت الله کمره خدا بیامرز، علمی تره. ولی شاید این ترجمه دقیق‌تر و برای ادبیات مخاطب مناسب تر باشه ترجمه، چون مال آقای کمره مال سالها پیشه، خیلی سال پیشه، چون الان آقای کمره حدودا 30 سال مرحوم شده دیگه. حالا کی ایشون ترجمه کرده بود، لذا ترجمه خوبیه. حالا بازم ترجمه دیگم هست، من چون ممکنه وقت نام بردنم صلاح نباشه یا من اشراف ندارم، ولی واقعش خودم حالا مثلا از جمله ترجمه آقای انسایان دی میبینم این روزها، خواستنم چی دیدم خوبه. خدا بیامرز ترجمه اون آقای سید کاظم مصطفوی که جز اولین ترجمه های قبل از آقای کمره ایم حساب چه میدونی، اولین ترجمه میدونی مالکه یه مال زمان صفوی هست،
مالکه چه شخصی؟
نمیدونه چند تا ترجمه داره، زمان صفویه، یعنی 400 سال پیش، ترجمه خوب عالی، اتفاقا خیلی دقیق، در اینه که فارسی بوده، فارسی کردن، علمی هم هست، حواشی داره، خیلی خوبه، خصوصا اصول، حالا فرو چون بحث تخصصی اونو. خدمت شما عرض کنم که منظورم اینه که واقعا روایات که میخونیم میبینیم همینه آقا، همینه، کف خیابون و جامعه و ملموس. من یه روایت بخونم از حضرت امیر علیه السلام در همین کتاب الکافی جلد 2 صفحه 56 حدیث 5، که جلد دو الایمان و الکفره، جلد یک نه دارید دیگه، عقل و جهل، بعد راجب علم و فضیلت علم، بعد توحید، بعد حجت همون بحث امامت و اینا، و بعد وارد ایمان و کفر میشه، بعد دعا و مسائل دیگه، بعد میره تو فرو. در آدرسی که عرض کردم حضرت امیر علیه السلام فرموده الایمان و اربعه و ارکان، ایمان
چهار رکن
داره. این ایمان هم باید به خدا باشه. وقتی ایمان به خدا بود، ایمان به معاد هم میاد. ما اشکالمون اینه دیگه، خودم عرض میکنم ایمان به مبدع، به ذات باری نداریم یا کمه، و معادمون هم گیر پیدا میکنه، نبوتمون هم گیر پیدا میکنه، همه چیزمون گیر پیدا میکنه. این که رو مبدع شناسی اینقدر. حضرت فرموده ایمان چهار تا رکن داره. یک، الرضا به قضاء الله، راضی باشی به اون چه که خدای متعال برای تو حکم کرده. حالا چرا این حکم شده، چرا اونطوری نشده، اون یه بحث دیگه است. این که من میتونم حکم خدا رو تغییر بدم، اون یه حرف دیگه است. ممکنه حکم نوشته رو نشه تغییر داد، ولی من قبلش میتونم یه کارای بکنم که خدا حکم برای من
تغییر بده،
خوب بنویسه و حتی بله تغییر بده.
تغییر قضای الهی داره، ما دعا میگن میتونه صورت بگیره.
دعا یا رد البلا، صله رحم، چی 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 چی. آخه ما متاسفانه امروز همه، ببخشید، همه زندگیمونو به هم زدیم، بعدم توقع داریم که خدا شق القمر، خدا شق القمر میکنه. من راه رو بستم، صله رحمو که عرض کردی، حرمت ها که کم شده، تعارف نداریم، ببخشید، نسبت به والدین که نمیدونم اونطوری شدیم. قبلا کی نسبت به والدین واقعا حرف یه ذره صداش بلند
میکردن؟
امروز این فضاها موجب شده صداها بلنده، ترک شده، نمیدونم از همسایه در دیوار به دیوارمون که خبر نداریم، تو کوچه خیابونم که میریم حالا به هم که سلام که نمیدیم، ماشینم که یه ذره بالا پای میشه و هم، یعنی میخوام بگم واقعا با عرض معذرت من تو آدم ناامیدی نیستم، میدونی من خیلی خوشبینم، معتقدم، ولی در این حال منظورم الرضا به قضا.
خیلی فاصله گرفتیم از اون نگاهی که بهمون
گفتن. خیلی فاصله گرفتیم. ما واقعا آقای دکتر رجبی، من خیلی سال هاست عرض میکنم، ما واقعا اگر بخواهیم و میگمم زندگیمون، رضایتمندیمون از زندگی بیشتر بشه، باید برگردیم به اون آداب و سننی که واقعا معصومین به ما
گفتن.
و واقعا هم آقای دکتر هر جا مثلا این صحبت ها رو میکنیم، افراد میشنون، همین قبول دارن اینها، من رو شعارم نمیخوام. الرضا به قضاء الله، به قضای الهی راضی باشیم، حالا بحثاش باش. دو، و توکل علی الله، توکل به خدا بکنیم. سه، تفویض الامر الی الله، کارم بکنم، تلاشم بکنم، اما وا بگذارم به خدا. و چهار، هر چی که شد دیگه تسلیم الامر الله، تسلیم بشم. ببینید اینا واقعا زندگی هم همین، خواهم با عرض معذرت این روایت رو خوندم که یک کمی راجع به توکل صحبت بکنم، چون جلسه قبل راجع به رضا به قضای حرفی زدم.
بله.
میخوام وارد بحث
توکل بشم. خب اگه اجازه میفرمایید ما یه فرصتی بگیریم که بحث جدید رو انشالله بعد از فرصتی که از تهیه‌کننده محترم گرفتیم در خدمت شما و شنوندگان محترم باشیم. شما شنونده برنامه رواق معرفت هستید با کارشناسی جناب استاد جبرئیلی و توضیحی که در باب توحید و اهمیت توحید، معرفت به توحید و نتایجی که این معرفت به دنبال میاره، ناظر به اون روایتی رو از حضرت امیر علیه السلام که ایمان رو به چهار رکن وابسته دونستن اشاره کردن جناب استاد، که تا لحظات دیگر ادامه این بحث رو میشنویم.
الله 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 سبحان الله والحمد لله.
رواق معرفت
با حضور استاد محمد سفر جبرئیلی، موضوع کلام اجتماعی از رادیو معارف.
سبحان الله والحمد لله.
جناب استاد، بر اساس همون روایتی که از تعالی از حضرت امیر علیه السلام اشاره کردید، از چهار رکنی که برای ایمان اشاره کردید، ایمان به خدا بر اساس رضا به قضای الهی، توکل به خدا، تفویض امور به خدا و تسلیم امر خدا، فرمودید در باب توکل میخواهید تمرکز بیشتری داشته باشید. بفرمایید.
یه مقدمه عرض بکنم. ما باید نسبت خودمونو با خدا بدونیم. من به عنوان یک انسان چه نسبتی با خدا دارم؟ چهار تا نسبت قابل تصویر و تصوره.
بله.
که ستاش نه میمونه چهارمی. یکی اینه که من انسانم، من بشرم، من هستم و ارتباط و نسبت من با خدا عینیت و اتحاده. من عین خدا و همون چیزی که بعضن میگن که نقل میکنن که اگر درست باشه، چون من بلد نیستم میگم اگر درست باشه، که منصور حلاج گفتش که انا
الحق،
انا الحق، من همونم. از حرف دیگه آیا واقعا همینه؟ آیا انسان میتواند با خدا اینطور متحد بشه، این بشه؟ این یه تفسیر، یه نگاه،
یا همون پانتئیسم، یا همه خدایی که بعضیا میگن خدا در ما حلول کرده، ما همون خدا هستیم، تو ادبیات بودیسم و این
ممکنه. بله ممکنه. نسبت دوم اینه که بگم من اصلا با خدا هیچ، من یه چیزم، خدایی کاملا جدای از هم، هیچ ربطی به هم نداریم، فقط او خالق و من مخلوق. اینم یه نسبت. آیا بین من و خدا نسبت من و خدا اینه؟ سه، بیایم بگیم نه، من یک جزئی هستم، من یک عددی هستم، من یک کوچیکی هستم، خدای کله که من زیر مجموعه او هستم، پس او یک کلی هست، من زیر مجموعه او هستم. یا چهار، من میخوام عرض کنم نه عینیت و اتحاد با هر تفسیری که آقای دکتر رجبی هست، چه تفسیر عرفانی چه تفسیر، نه بینونت و تباین با هر نگاهی، نه کل و جز. من میخوام به همین بحث توحید و توکلم بپردازم، عرض کنم نسبت چهارم نسبت فقر و غناست. من فقیرم آقای دکتر و خدا غنیه، انتم الفقراء و الله والله
والغنی الحمید.
نگاه ما باید در زندگی توحیدی این باشه: هستم، من هستم، خدا به من وجود داده، اما این انسان موجود که هست مختار چی 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 چی، من باید بتونم، من فقیر نیستم، من فقرم،
فقر محض،
فقر محضم. اون شعری که آیت الله جوادی میخونه، دوستی ما داشتیم هست، زیاد میخونه تا با سبک خودش: اگر آنی کند نازی، فرو ریزد قالبا. خدا یک آن ناز بکنه، چون من فقر مطلقم، او یک آن من تمام ریختم به هم، اصلا هیچی نیستم. پس بنابراین من میخوام عرض کنم در توحید اجتماعی، در الهیات اجتماعی، هرچی نگاه تعبیر بکنیم، من باید نگاهم در نسبت سنجی خودم با خدا نگاه فقر و غنا باشه. من فقرم، او غنیست. حالا تعبیر فلسفی و کلامیش امکان و وجوبه، علت و معلوله، اما اونی که از آقای مطهرینا میگن امکان فقری
که صدرا
آره دی حالا اینا. پس بنابراین من این مقدمه رو خواستم عرض بکنم که من باید برای خودم این رو حلاجی بکنم، که لذا اگر حضرت امیر میفرما تسلیم،
بله،
تفویض، رضا
با این نسبت سنجیده،
با این میخوام همینه بگم، با این نسبت من فقرم، او غنی،
بله،
من فقیرم، هرچی هست اونه. من اصلا انسان مثل آینه است، بخوام تشبیه کنم. آینه کی نور میده؟ موقعی که وصل به کجا باشه؟ به نور آفتاب، نور موافق،
نوری باشه،
نوری باشه، تا تاریک میشه آینه، آینه بهترین آینه رو شما بذارید.
بله.
من اگر چیزی دارم چون وصله به اونم،
درست،
قد شد، هی هرچی هوا تاریک شد تاریک شد تاریک شد، دیگه آینم هیچی میشه کم نور میشه، تا وقتی تاریکی شد آینم از بین میره.
تعبیرهای آیات قرآن توی خیلی از مسائل نظر به همینه، مثلا میگه ما انفق و منکم، ما چیزایی که به شما دادیم انفاق کنید.
بله بله، هرچی هم اصلا همه تعبیر قرآن و روایت تعبیر فقر و غناست دیگه.
بله.
این حالا نمیشه، وقتش هم نیست، منم بنا ندارم، کار منم نیست، کسی باید از این حرفا بزنه، من همین قدرم کف میزنم واقعا از شما و از همه عذرخواهی میکنم. ولی این بحث فقر و غنای انسان و خدا خودش یه بحث
جدی
قشنگ و در اینی که جدی خیلی قشنگ. منظورم اینه، بخوام بگم این حرفا رو که من میزنم خودم فهمم اینه و میخوام اینو هم منتقل بکنم به شنونده از من که خب انشالله مبنا داره. انسان باید نسبتشو با خدا بسنجه. نسبت چهار تاست، او سه تا به هر دلیل نمیشه، میمونه چهارمی. چهارمی هم خواستم عرض بکنم، تشبیه بکنم، بگم که ما داریم، نه این که نداریم، داریم، ولی اون که هست باید وصل به اونجا باشه که او هرچی کم بشه منم هی کم میشم کم میشم.
یا از من نیست تعبیری که
امتر داره، از من که نیست، اگر از من بود که قربون تو بود دیگه.
درست.
پس این که اون میره این سرش بیکلا میمونه، پس منو میشه از این نیست دیگه. بله از من نیست، من قبول دارم دیگه، داره همین عرض کنم، من فقر مطلقم. این اون مثال زنم برای اون کائنه، هرچی اون نوره پررنگ تر باشه کائنه شفاف داره، هرچی کم بشه. شما شاید یادت بیاد قدیم ها اگر یادتون باشه این جیوه های پشت آینه خوب نبود، یه خود خونام نمور اینا بود،
از بین میره،
از بین یاد میره، سیاه میشه تو وسطش میمونه، ای باید فلان
شیشه میشد دیگه،
مثلا شیشه میشد. ولی خب حالا مثلا من یادم میاد اون وسطش، خدا بیامرزه گذشتگان ما، مثلا الان که مصرف گرایی اینقدر زیاد که نبود دیگه، چون امکانات هم کم بود. حالا بگذریم از این حرفا، من میخوام اینو بگم، همون طوری که اون آینه هرچی پشتش جیوش بهتر باشه
بهتر نشون میده،
نو بهتر نشون میده، ما هم باید سعی بکنیم او جیوه وجودمون به گونه ای باشه تا نور خدا تشعشع کرد، من نوره رو
بگیرم
و نور افشانی بکنم. من عرضم این برای این آینه و اون فقر، حالا دیگه رد میشم، عذرخواهی میکنم. پس بنابراین ما نسبت سنجیمون اینه با این بیان. حالا که نسبت سنجی اینه با این بیان، یه حرف دیگه میزنم وارد توکل میشم اگر وقت شد. جلسه قبل یه روایتی خوندیم، دوستان زحمت کشیدن، آقای برخوردارینا یک آدرسی آوردند و خب کتابم نبود، از روی نرم افزار خوندیم
که از بهار الانوار بود،
اونجا جلسه قبل از بهار خوندیم. من از قبل هی به شما عرض کردم که کاش کتاب یادم رفته بود،
کتاب کافی رو
آوردم، با عرض معذرت همه روایت رو نمیخونم چون خوندم، ولی میخوام یه تأکیدی باز بکنم. و اتفاقا حالا که شما فرمودید، اگر حالا بزرگواری میکنید شنوندهی که صدای منو میشنوید، تو خونتون ترجمه کافی دارید یا بلدید از نرم افزار، که چند تا ترجمه تو نرم افزار هست، این رو خواهش میکنم یه بار خودتون تو خونه ببینید کتاب ایمان و کفر، باب این که ایمان در جوارح بدن انسان پخشه، که من روایت رو قبلا خوندم، اونجا از امیرالمومنین بود، این روایت از امام صادق، خیلی قشنگ، خیلی این بیان کافی خیلی بهتر از اون بیانی است که در بهار بود. من فقط یک اشاره میکنم، حرف نمیزنم، خوندم، حالا دیگه توفیق نداشتم جلسه قبل در محضر این کتاب شریف باشم و با آرامش بخونم، از اوناش رد میشم. چی میخوام فقط بخونم؟ اونجا که امام علیه السلام راجع به اعضای بدن انسان صحبت کرد، امام وقتی که راجع به قلب صحبت کرد، سه تا وظیفه برای قلب، یک تعقل میکنه، دو تفقه میکنه، سه میفهمه، و جمله امام رو کار دارم، و هو امیر و بدنهی. چی میخوام بگم از آقا؟ اگر این امیره درست باشه، خوب بتونه فرماندهی بکنه، ها؟
مسیر درست
میشه. رژه کی مرتب منظم؟ وقتی یه فرمانده کاردان، شما ببخشید، انسانی که تعلیم رانندگی میکنه
میبینه. ببخشید، اگر یک معربی حرفه‌ای کار بلده خوب داشته باشه ای تا آخر خیلی
خوبی
دیدی بعضی نه الان یا با پول یا حوصله علی قبل، ولی بعضی ها دیدید این میمونه. این من میخوام عرض بکنم الهیات اجتماعی، کلام اجتماعی، توحید اجتماعی، حالا انشاءالله بعدا اگر عمری من داشتم و بلد بودم و تونستم خدمت شما باشم، نبوت و امامت اجتماعی، این اونی که همونطور که در اجتماع بدن تأثیر گذاره، این قلب، هرچی این قلبه محکمتر بشه، این امیره قویتر باشه، فهیمتر باشه، بتونه خوب فرماندهی بکنه، این لشکر خوب پیش میره. هرچی نه نه، من خواهش میکنم اجازه من بدید خطو بخونم
بفهمت.
که باز همونه خوندم، یه بار دیگه میخوام برای خودم بخونم. فمنها قلبه الذی یعقل، فرمانده است این قوه عاقله، این لشکر او فرمانده است، عقل دست این قلبه، یفقه اینه که ریزکاری ها رو میفهمه، فهم یعنی اون فهم فق و یفهم و هو و این قلب امیر بدنه، الذی لا ترد الجوارح ولا تستر الا ان رأیه و امره، تمام جوارح و اعضای انسان هر کاری میکنه این به دستور این قلبه. من عرضم رو اینه، ما باید کاری بکنیم، سعی بکنیم، همون حرف قرآن، یا ایها الذین آمنو آمنو، ایمان ایمان ایمان، درجه هاش مختلفه، سعی بکنیم درجه ایمان رو در خودمون ارتقا بدیم. اما اگرم وقت کمه،
دو دقیقه وقت داریم،
باشه چشم. توکل، توکل از ماده وکالت دیگه،
بله،
انتخاب وکیل، من بیام یک وکیل، خودم بلد نیستم، یا میگم من زبانم الکنه، یا نه من بلد نیستم این کار رو انجام بدم، وکیل میگیرم، میگم اون بلده، کارو میگذارم به عهده او،
واگذار به وکیل.
و وکیل، وکیل خوب باید 4 تا صفت داشته باشه. 1، آگاهی کافی داشته باشه. 2، امین و امانتدار باشه.
بله.
3، قادر و قدرت داشته باشه. 4، دلسوز باشه. این چیزیست که برای وکیل گفتن که انسان وکیل، این چه وکیل خوب، این 4 تا ویژگی درش لازمه. حالا من میخوام در زندگیم وکیل انتخاب کنم. حضرت امیر بهم فرمود تو بخوای ایمانت روی ریل باشه،
توکل
به خدا بکنی، وکیلت خدا باشه. آیا این خدا این 4 صفت رو داره؟ آگاهی، امانت، قدرت، دلسوزی. چی از خدا امین تر؟ چقدر الان اسرار من خدا میدونه؟ ببخشید، گاهی مرد اسراری رو خدا ازش میدونه که زنش که 30-40 سال با زندگی میکنه
خبرم
نمیدونه. امین، امین تر از خدا؟ این همه اسرار ما پیش خدا داریم، پیش کسی تا حالا گفته؟ جدا نه، من آدم میخوام، یعنی ماها ایمان همین، من چقدر اشتباه کردم، ولی اگر خودم خودم رو لو دادم، تا زمانی که خودم خودم رو لو ندادم،
خدا لو نداده.
بله. چشم، قدرت، قدرت مطلق است، آگاهی و دلسوزی که بچم. عذر میخوام نر وارد بحث نشدم، مقدمات طول کشید.
انشاءالله حالا جلسه آینده توضیحات آمد. بیشتر رو در باب توکل از زبان شما جناب استاد جبرئیلی خواهیم شنید. بحث خوبی رو در برنامه امروز، البته تمام مباحثی که جناب استاد جبرئیلی مطرح میکنن من که اینجا میشنم انصافا استفاده میکنم، و هم با زبان شیرین و گویای خودشون بحثای علمی و دقیق رو اشاره میکنن، و مستند کردن این امور، حالا یا کتاب ها رو جناب استاد میارن اینجا از رو میخونن، یا جزوه‌ای که من از جناب استاد سالیان ساله که اینجا میبینم ایشون برنامه میارن اجرا میکنن و مطرح میکنن، جزواتی است که در حوزه پژوهشی خودشون از آثار متعدد نگارش داشتن و اینجا مطرح میکنن. بحث رو انشاءالله برای شما شنوندگان محترم که قطعا از مباحث استفاده میکنید در حوزه زندگی عملی هممون انشاءالله به کار بیاد و بتونیم اینا رو ازشون بهره بگیریم. در حوزه خداشناسی بحث معرفت به خدا بود و آثاری که مطرحه، یکی از آثار بحث توکله. جناب استاد مقدمه ای رو برای ورود به بحث توکل اشاره کردن، تعریفی از توکل و نهایتاً ویژگی های وکیل خوب رو اشاره کردن، آگاهی کافی، امین و امانت دار بودن، قادر و قدرت داشتن و دلسوز بودن، که انشالله توضیحات بیشتر در برنامه آینده تقدیم شما خواهد شد. تشکر میکنم از حضور شما جناب استاد جبریلی در برنامه امروز.
بعد
شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه برنامه ما رو دنبال کردید سپاسگزارم، و تا برنامه آینده همه شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. خداوند یار و نگهدارش.